کردین. یا خدای دکتر تولایی بحث بیوتکنولوژی و علم ژنتیک رو مطرح کردن، یا مثلا اگر بخوایم فرازهای دیگری رو نگاه بکنیم، ما به فناوری نانو تونستیم دست پیدا بکنیم، یا چرخه در واقع تولید انرژی هسته‌ای در کشورمون خودش یک چرخه بزرگ بود، یا مثلا آقای دکتر منطقی به بحث هوا و فضا اشاره کردن. این نکته هایی که وجود داره از دید شما و اون نکته‌ای که پیشتر اشاره کردین، یک سری پیش نیازها باید داشته باشه. اون پیش نیازها کدوم است؟
اجازه بدید من یه کلمه‌ای رو که شما دو سه بار هم بهش تاکید کردید یه توضیح بدم. آقای ولایتی، برگشت آقای تولایی فرمودن کاملا روی این قضیه، ولی من یه مقدار اجازه میخوام تکمیلش.
خواهش میکنم.
ما میگیم کلمه جهادی. چرا جهاد؟ یعنی نمیخوایم بگیم آقا جنگی، حالا شاید بعضی هم میگم جنگی هن، همه اسلحه دوشی هن فلان. نه، جهاد نشونه یک دوره است برای ما، درست مثل دوره هایی که تو جاهای مختلف میشه. یه عنوانی هم میذارن، مثلا میگن آقا دوره رنسانس، ولی واقعا رنسانس که نبود دیگه. این دوره ای رو هم که ما نشون میدیم، یعنی دوره ای بوده که اون اتفاق باعث حرکت بوده، نه خود حرکت. ما چطور در یک بحران، اینجوری بگیم بهتره، تونستیم رفع بحران کنیم، تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم، فرصت ها رو به وسعت ها تبدیل کنیم. این تو دوران جنگ بوده. این دوران جنگ صرف، حالا من ماها درگیر مسائل نظامی سیستم نظامی شو نمیگم، الان من مثال میزنم براتون. ما در دوران جنگ که وقتی نفت میفروختیم، نفت رو میفروختیم 4 دلار 7 دلار هزینه داشت. یعنی چی؟ یعنی از این دیگه بحرانی تر نمیشد دیگه. مثلا الان میگیم تحریمیم، تحریمش که نفت نمیخواد، اون موقع با ضرر میفروختیم. ما تو اون دوران جنگ فولاد مبارکه آوردیم، پتروشیمون رو شروع کردیم، کالاهای اساسی مثل پنیرمون، اگه یادم باشه، نمیدونم،
پنیر دانمارکی،
پنیر کوپن میدادن وارداتی، پنیر دانمارکی ما میگفتیم. ما در همون دوران، یعنی از سال 65 به بعد، کارخونه پنیرسازی رو زدیم.
چقدر سیب
زدیم؟ چقدر بعد حالا من مثاله اینجوری بزنیم، یعنی ما اومدیم،
ولی مثلا همون کارخونه پنیرسازی که شما میگین، میبینیم که 65 فرمودین، 1399، یعنی 34 سال بعدش کره میشه موزل.
حالا یه حرفی میگرم. شما درست، ولی من نمیخوام اون کلمه رو ول بکنم. ببینید، من نمیخوام برم به آشش، میگم اون کلمه جهاد یعنی این، یعنی اون دوران، اون دوران یه کارایی شده برای ما، یه ریفرنسی داشته، اسمش مثلا جهاد بوده، جنگیدن بوده، دوران جنگ بوده، حالا هرچی که بود، ولی یه اثراتی داشته. اون اثراتش برای ما مهمه، اون بازخوراش مهمه که اون موقع ما چه کار کردیم. الان به قول شما تو همون مدیریت هایی که اون موقع بوده، اون جوان های بی تجربه الان با تجربه شدن، در کنارشون همون نوعی نیرو باز هست، همون خصلت ها هم هست ها. یعنی شما اگر نگاه میکنید که یه دفعه میخوان تو دوران کرونا تمام تهران به این وسعتشو بردارن سمپاچی کنن، یعنی همون جوان ها میان سمپاچی میکنن، از آسمون که نیومده، کرایه هم نکردیم، افغانی هم نیومده، این کار همون جوان ها صبح شب بعد از ظهر همه جا دم در خونه ها رفتن کردن. یعنی این همون نیروه، ما این نیرو رو داریم، اون آدم با تجربه هم داریم، اون آدمی که اومده اون دوران رو دیده، همه چیزو جذب کرده، الان آمادگی داره اینو بشه. خب این دوتا رو چگونه داریم تلفیق میکنیم؟ آیا واقعا تونستیم تلفیق کنیم؟ شما یه دفعه همین مطلبی که گفتید آقا جون، یه دفعه چرا مدیریت جوان نباشه؟ همین حرفی که آقا زد. آقا نگفت که یه مدیر جوان بی تجربه تو یه جایی که نکرده، بیاد بشه معاون وزیر، بیاد بشه این این نیروی جوان به مرور زمان باید من در کنارش به نوعی قرار بگیرم، تجربه‌مو انتقال بدم، اونم بشینه سر اون میزی که باید تجربه رو پیدا کنه، ازش هم از اون نیروی بالقوه‌ای که وجود داره ازش بالفعلش کنیم، همون کاری که تو دوران جهاد کردیم. ما همه این تجربه ها رو داریم ولی اینجوری نمی کنیم. یعنی ما اونجا میگیم آقا بیاد یه جهاد مدیریتی، حالا کلمه جهاد نه، یه تغییر مدیریتی، یه بنیان مدیریتی شه که بتونه این داده های ما رو جمع آوری کنه، بذاره کنار هم ازش استفاده کنه، همون جوری که تو دوران جنگ کردیم. ببینید تو دوران جنگ همه این نفراتی بودن که مدیر بودن، مسئول بودن، وزیر بودن، مدیر اداری بودن، رده های میانی بودن، مثل ما مثلا درگیر مثلا نظامی که نبودن، یه عده قشتی هم اونجا بودن و داشتن کار میکردن همونجور که مثال زدم. ولی چرا اون به این نحو رسید؟ الان من این رو میکنم، میگم حرف آقا درست، حرف همونی همین صحبتی که ایشون کرد، یعنی ما نمیگیم آقا جون اصلا جوون ها نه، جوون ها برعکس باید مثل اون دوران بیان وسط
و زیاد هم بیان وسط.
بله باید بیان وسط، اگر نیان دیگه نیروی من و آقای تولایی دیگه کشش اون دوران رو نداره، ما فقط باید انتقال رو تجربه کنیم. این ولی اینکه یه دفعه یه آدم بی تجربه بیان بشونن اونجا بعد 6 ماه بگن آقا دیدی خرابکاری کرد ورش دارن، خب این اشتباهه.
کسی بدون تجربه یه مرتبه بشه معامله ارزی بانک مرکزی، خب معلومه محصلش چی میشه،
یعنی اصلا به یه رویه میرید. این دگردیسی مدیریتی باید از همون تفکرات نشسته شه. آقا اون دوران خب وزیر چجوری بود، معاون وزیر چجوری بود، چرا این کارا رو میکردن با اون ضرر نفتی که میفروختن؟ ما الان میگیم نفت نمیفروشیم، اون موقع یه پولی هم میذاشتیم میدادیم دستشون. خب اینا باید همش نگاه بشه، جمع‌آوری شه، بشه یه ارزن بزرگ شما روالی که بتونه نشون بده. الان مدیریت جوان ما باید یه منطقی براش ایجاد شه که بتونه اون رو خودش نشون بده. مثل همون موقع ما کسی رو نمیگفتیم آقا مدیر بشو، یه نفر میومد فعالیت میکرد، چهار نفر رو هماهنگ تو گروه میدیدیم با این آدم توانایی برد. همه رو داره، همه ازش چیکار میکردن؟ تابعیت میکردن، اتوماتیک این مدیر میشد. خب ما الان میگیم این جوان ها رو هم باید به همین شکل رشدشون داد، در کنارشون تجربه داد. الان این یه اصوله، ولی متاسفانه ما جوان هامونو نمیخواییم آموزش بدیم، یه توقعی براشون ایجاد کردیم آقا تو یه دفعه باید بشینی بالا اینا برن کنار. نه، تو باید تجربه در کنارش پیدا کنی، چون که حیفه اون زمان ما تجربه نداشتیم، با سعی و خطا میرفتیم. این سعی و خطایی که میکردیم
حداقل الان میزانش کاهش پیدا کرده،
در کنار اون کار آسیب هم میزد، ولی با این همه کارش نمیتونستیم بکنیم چون که تجربه نداشتیم کنارمون. الان مهم اینه که اون تجربه هایی که وجود داره به اینا خیلی سریع دقیق انتقال پیدا کنه و از بین اونها خودشون مدیر انتخاب بکنن، نه مدیر برن انتخاب بکنن بگن این بشه مدیر. اون موقع جامعه روش میکنه به همین سر. من یه نکته دیگه ای را هم خدمتون بگم، الان تو همین امارات که بحث شد و واقعا هم شد، الان کشورهایی که اطراف ما هن میدونید چرا دارن میرن به این سمت؟ به خاطر اینکه ما رو دیدن، حالا اصطلاحا اونا میگن دشمن، دشمن خودشون رو دیدن چه جوری روش کرده، حالا دارن از اون زاویه مثبتش ازش چیکار میکنن، بهره دهی میکنن برای خودشون. حالا کار به این ندارم، اونا مدیریت های خارجی و دیگران هم بالا سرشون رو کمکشون میکنن، ولی واقعا اونا بر اساس اینه. یعنی ما برگردیم بگیم اونها اگر دارن روش میکنن چجوری از ما دیدن دارن رشد ما رو تقلید میکنن، و خودمون داریم فراموش میکنیم اون روش رشد کردن رو، اون عرضم به حضور شما حالا جهادی نه، اون شکلی که تونستیم بدون امکانات به مرور زمان امکانات ایجاد کنیم.
از بی امکاناتی برسیم به ایجاد.
ایجاد بله.
یعنی از صفر حرکت بکنیم به سمت یک.
بله.
به سمت خلق کردن.
بله 100%. یعنی غیر از این نیست. هیچ صفری هم یک نمیشه. صفر میشه یک دهم، دو دهم، سه دهم، چهار دهم تا برسه به یک.
یه جایی هم ممکنه چهار دهم دور بشه دو دهم.
بله. بله. اگر منطقی ایجاد نکنه، اگر نخواد رشد بکنه 100%، چی میشه؟ بعد میگرده به رشد منفی. همین حالتی که الان متاسفانه با همه امکاناتی که در این دوران صلح برای ما وجود داره، در دوران آرامشی که حداقل در درون خودمون وجود داریم، نه از برون، از برون ما مشکل داریم هنوز، ولی در درون خودمون مثل اون موقع ها به هم ریختگی نداریم. الان خیلی آرامش داریم، ولی متاسفانه نمیتونیم از این فرصت هامون استفاده کنیم. متاسفانه این فرصت هامون رو داریم خودمون با دست خودمون تبدیل کردیم به تهدید.
آدی تو تولدی
من فکر
فقط
میکنم...
من بگم ما 2 دقیقه زمان داریم. بله.
ما بنا به اقتضاء بحث و درس گرفتن از دفاع مقدس خودمون اومدیم تو جایگاه نقد نشستیم، ولی حقیقتش اینه که واقعا رهبری وقتی میفرمان از آرزوهای بزرگ ما جهش‌های علمی به معنای واقعی است، خب طبیعیه مهمترین مانع در جهت تحقق این آرزو هم بی برنامگی و بی هدفیه. ما باید در واقع انشاءالله همت کنیم. اگر امروز غرب از پیشرفت علمی در ایران شادمان نیست، تهدید میکنه، تحریم میکنه، اگه زمینهای افکار عمومی رو بتونه آماده بکنه حمله هم میکنه. امروز وقتی آمریکا حمله به ناکازاکی رو با این دلیل که اگر این حمله انجام نمیشد ما باید مدت‌های طولانی تری تعداد بیشتری کشته میشدن، جنایت رو توجیه میکنن، عمل انسان دوستانه در واقع این جنایت‌ها رو عمل انسان دوستانه معرفی میکنن، ما در یک مظلومیت مضاعف در واقع حجمه‌های فرهنگی هم قرار داریم. هم باید مراقب افکار عمومی جامعه خودمون باشیم، هم تبیین بکنیم برای مردم خودمون که اهمیت استقلال چیه و قدر اون فرصت ها رو بدونیم. در کنارش هم باید واقعا به شدت رصد بکنیم و در مدیریت های خودمون همون نااهلی یا ناتجربگی یا در واقع عدم صلاحیت ها رو اصلاح بکنیم تا انشالله بتونیم در آینده پیش رو هر روز احساس کنیم رو به رشد هستیم، رو به پیشرفت هستیم و قدر این فرصت ها، قدر این عزت متکی بر استقلال رو بدونیم، قدر این خونهای عزیزی که به پای عزت این کشور و سربلندی این کشور هدیه شده قدرشون رو بدونیم و بدونیم که امروز اگر کاری میکنیم که دل خانواده های ایثارگر، شهید، کسانی که برای این کشور هزینه دادند رو دلنگران میکنیم، این دلنگرانی ها در محضر الهی پاسخگویی خواهد داشت و امروز بیگدار، بی برنامه و بی فکر به این سرمایه اجتماعی لطمه نزنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر محمود تبلایی، مهندس رضا اربابیان عزیز، خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه آمدید و کنار ما بودید در برنامه امشب خیابان فرصت. بحث مهم، قابل توجه و ارجمندی رو به اتفاق شما شنوندگان محترم سپری کردیم. شب بر شما خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و امیدواریم شما هم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید.
اگر بفکنی خیر دیوار باغ چه باغ کشتو چه دریا چه رام، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دلو پشت ایرانیان اشکنی، کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان را نگون باد بخ، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
شهادت باور کردنی ترین فریاد عاشقانه در گنبد دوار روزگار است و اینها همه در هر روز دفاع مقدس صدها بار تکرار شد و هر لحظه بیتی به غزل ایمان افزود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگر بار گوش به پیغام سروش مهدونی ساخت تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه گفتم گفت رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب، میره آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد حلالیت طلبید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
توی که از جنگ ها با همه سختی که داشتن پیامبر، تو فتح قلعه های خیبر خیلی مشکلات داشتن. یه چوپانی بود، این گوسفنده یهودی ها رو میچروند. چوپانی میکرد برای گوسفنده یهودی ها. اومد و مسلمون شد. به پیامبر گفت گوسفندا مال یهودی هاست، من دیگه مسلمون شدم، گوسفندا مال شما باشه. پیامبر فرمودن این گوسفندا نزد تو امانته. اسلام دین خیانت به امانت نیست، جاید نیست. گوسفندا رو باید ببری به صاحباش برسونی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
این مال فلانیه، فلانی همچی آدمیه، آقا فلانی فلان گناه رو انجام میده، ما این پولو بهش بدیم چی کارش میکنه؟ نه، امانت. ما حتی جاهایی باید تو نظام زندگی، صف، رفتار، همه چیز رو مراقب باشیم. بعض وقتا تو مسئله شهری من اینا رو بخوام مفصل وارد بشم زمان میبره، همینجا اشاره کنم. تو صف نونی، تو صف خریدی، حتی یه جای توی اداره ای، این حقوق رو باید خیلی رعایت کنیم. گاهی انسان واقعا توجه نداره، پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب، میره آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد حلالیت طلبید. فرد شاید بگه آقا جون من لباس رو بخوام ببرم بدم خوششویی، مثلا 50,000 تومان پولش میشه، من باید پرداخت کنم. این یه جوری کوتاهی کردن من بوده، من مقصر بودم، لباس این آقا رو گلی کردم، من ضامنم، من سبب شدم این اتفاق برای این فرد افتاد، من ضامنم. هر کسی جایگاه داره. خدا نمیخواد ما رو اذیت کنه اینقدر حق و ناس، حق و ناس، حق و ناس. میخواد بگه آقا هر کسی حرمت داره. ما اگر حرمت افراد رو بدونیم، جایگاه افراد رو بدونیم، کوتاهی نمی کنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.